بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی در پایان این مقدمات مرحوم صاحب کفایه مطرح کردن که ما عرض کردیم، دیدیم بعضی دیگه هم فرمودن که بهتر بود که این آخرین بحث بعد از اثبات وجوب مقدمه باشه، اون تالشون قبل آورده. آخرین بحث این بود که بر فرض این که ما بگیم ادله تام است و مقدمه وجوب داره شرعاً، این وجوب شرعی مقدمه آمده روی مقدمه به ماهیه، یعنی رو ذات اون فعلی که مقدمه است، یا آمده روی مقدمه که این نظر صاحب کفایه است، یا آمده وجوب روی قول دوم مقدمه مشروط به قصد اتیان به ذل مقدمه، قول صاحب معالم بود و بررسی کردیم. و قول سوم این بود که آمده روی عرض شود که مقدمه هنگامی که قصد توسل به ذل مقدمه بکنه، این قول سوم. قول چهارم هم قول صاحب فصوله که بعد بحث میکنیم که مقدمه موصله میکنه. بس در قول سوم بود که قول صاحب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هست و تقریبا این قول دیگه مثل قول صاحب معالم دیگه قائلی نداره. متأخرین اونا من ندیدم که کسی این رو پذیرفته باشه، ولذا این قول دوم که قول صاحب معالم بود تقریبا منسوخ شده. قول سومم که قول شیخ بود، شیخ انصاری رحمت الله علیه بود، اونم تقریبا دیگه بعد کسی قائلی نداره. بیشتر اون قولهای زنده همون قول اوله که مطلق مقدمه واجبه، و قول چهارمه که مقدمه موصله نظر صاحب فصوله. قول اول و چهارم بیشتر الان زنده است و همین الان هم بزرگان و از این قرن متأخرم به هر یک از اینها کسانی تمایل پیدا کردن، اما این قول دوم سوم تقریبا دیگه خیلی طرفداری نداره. حالا قول سوم بحث بود که اولین نکته‌ای که ما در مقدمه عرض کردیم پاسخی بود به اون فرمایش مرحوم آقای خویی که به نحوی این دوتا قول، یعنی دو سه رو به هم برگردوند. ما عرض کردیم نه، اینطور نیست، تفاوتی داره. گرچه قول سوم با قول دوم قرابت داره و روابط نزدیکی داره، اما عینیت نداره، دو تا قوله. این بحث شد. حالا بیایم رو اصل خود قصه اونچه که مرحوم شیخ می‌فرمودند. مرحوم شیخ می‌فرمود که مقدمه علی ای حال واجب نیست، وقتی واجبه که با اون قصد توسل به ذل مقدمه داره. پس زمینه ذهن این بزرگانم یه جایی مثل مقدمه واجبی است که با حرامی است که میاد مقدمه یک واجب اهم قرار میگیره. مثلا انقاض غریق متوقف بر این است که داری را غصب بکنه، وارد یک جایی غصبی بشه. خب اینجا میگن این چون مقدمه اون شده، این جایز شده، بلکه واجب شده، مقدمه واجب میشه. متأخر هم مرحوم شیخ هم صاحب فصول اینا همه به ذهنشون، هم صاحب معالم هم شیخ هم صاحب فصول، یعنی سه تا قول به ذهنشون اینه که میگن نمیشه که بگیم این ارتکاب مقدمه، چون مقدمه واجبه مطلقا درسته، ولی اونجایی که حالا به انقاض غریق نخواد بپردازه یا نرسه یا توجه نداشته باشه، یعنی نمیخواد با این بره غریق رو انقاض بده، بازم بگیم آقا شما اینجا وارد زمین غصب بشی جایزه. تو ذهنش اینه که این نمیشه بگیم جایزه، یعنی میخوام بگم یه چیزی، یه ارتکازی تو ذهن اصولی و فقیه که اونا رو برده به سمت قول دوم سوم چهارم. ارتکازش اینه که مثلا در اونجایی که میخواد مقدمه حرامی را برای یه واجب مهمتری انجام بده، ولی قصد نداره با این که بره به اون واجب انجام بده، یا در اون مسیر الان این قرار نداره، بازم بگیم این واجبه. این به ذهن نمیاد و لذا میگه یه قیدی باید بزنیم. این حالا ریشه قصه اینه که حالا بعد البته به این میپردازیم. خب حالا ببینیم که این نظر سه سوم نظر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه چه دلیلی برش هست؟ مقدمه وجوب شرعی مقدمه از باب قاعده ملازمه است. ببینیم که این چه دلیلی اقامه شده برای اینکه آقا وجوب نیامده رو ذات فعل به ما هوه هوه، بلکه آمده رو فعلی که با قصد توسل به ذل مقدمه باشه. این قصد مقوم اینه. این از کجا، این قصد از کجا شما میگید آمده تو جزء مقدمه شده و وجوب آمده روی این فعل با این قصد؟ تکی نیست، فعل با قصد توسل متعلق وجوبه. این از کجا آمده؟ عرض شود که یه بیانی خود مرحوم شیخ داره که حالا بیان ابتدایی و خود ساده تر قصه است. اون بیان مرحوم شیخ اینه که میفرماد که خب ما این مقدمه که میگیم واجبه، به ماهی مقدمه واجبه. توجه کردید وقتی میگیم که رفتن بر این پله ها یا سوار آسانسور شدن برای قرار گرفتن بالای پشت بام مقدمه است، این لازمه، اینکه خود این سوار آسانسور شدن یا فرض اینه، خود این آسانسور سوار شدن یا پله بالا رفتن که ارزش ذاتی نداره، مفروض اینه، ارزشش تو این مقدمیتشه، ارزش این تو مقدمیته. اگر این مقدمه باشه این ارزش داره و پس ذات مقدمه، ذات فعل به ما هوه هوه معلوم ارزش نداره، بلکه اون ذات فعل با عنوان مقدمه بودن، راه بودن، وسیله بودن، ابزار بودن، با این عنوان مقدمیت ارزش داره و وجوبش تعلق گرفته. و این عنوان مقدمیت هم وقتیه که آدم قصد بکنه، مقدمیت وقتیه که آدم قصد بکنه، اگه قصد نکنه که مقدمیت نه. این یک بیان مرحوم شیخه. حالا این بیان البته خیلی با این حد از بیان عرض شود که زود میشه جواب داد که قصد اینجا دخالتی نداره، ولی چرا این که دنبالش ذل مقدمه بیاد در متن واقع موصل باشه چرا دخالت داره؟ این بیشتر همون نظر صاف اصول رو میشه از این استفاده کرد. اما این که بگیم نه قصد هم باید بکنه، این از مقدمیت این بیرون نمیاد. این در این حد جوابش خیلی سریع میشه داد. یعنی اگه کسی بیاد استدلال بکنه برای مرحوم شیخ انصاری که کم و بیش هم شاید ظاهر کلام ایشون باشه به همین اندازه که الان داریم میگیم، بگه آقا جون این فعل که به ما هوه که ارزشی درش نیست، این مطلوبیت این فعل از این حیثه که مقدمه است. این صغرا کبراش هم اینه که مقدمه بودن هم متقدمه به چیه؟ به اینه که قصد بکنه که با این برسه اونجا. این استدلال اگه باشه، این استدلال جوابش فوری میگید چی؟ میگید بله، ذات فعل به ما هوه که ارزش نداره، فعل در مسیر ذل مقدمه بوده ارزش داره. صغرا رو قبول داریم ولی کبرا رو قبول نداریم، برای اینکه فعل که در مسیر باشد فی الواقع این موضوعیت داره. حالا میخواد اون قصد بکنه میخواد نکنه، همین که این دنبالش اون میاد این مقدمه، ولی اون کنه من بدونم یا ندونم، توجه بکنم یا نکنم، قصد بکنم یا نکنم. بله البته با دنبال ذل مقدمه بیاد تا این مقدمه باشه، که میشه اون مقدمه موصله‌ای که صاف اصول میگه، اینو بعدم بحث میکنه. در این حد از استدلال جوابش واضحه، خیلی بحث نداره. اما یک دو تقریر دوم و سومی از فرمایش شیخ آمده و استدلالات دقیق تری آمده که اونا اون وقت باید بحث بشه. تقریر دوم در استدلال و یا به عبارت دیگه بیان دوم یا استدلال دوم بر این نظریه شیخ اونیست که مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه در حاشیهشون بر کفایه آوردن و عرض شد که کسی اگر تعلیقه مرحوم اصفهانی، مرحوم کمپانی رو بر کفایه بتونه بفهمه و تجزیه و تحلیل بکنه، یه آدم مجتهده. تعلیقه ایشون دیگه دشوارترین چیه دیگه، تعلیقه های کفایه است و کار خیلی پیچیده است دیگه. ایشون و قدرت و دامنه فکری ایشون خب خیلی وسیع و گسترده است. حالا ایشون در اونجا یه استدلالی دارن. خب مرحوم اصفهانی شخصیت هم خیلی زود هم از دنیا رفتن، به 60 سالشون بود، 62 سالشون بود. عرصات که ایشون خب علاوه بر فقیه بودنش فیلسوف هم بود، یعنی برخلاف حالا هم مرحوم شیخ، هم مرحوم ناینی، هم مرحوم آزیا، حتی مرحوم آخون، اینا برخلاف اونا ایشون یک فیلسوف واقعا تمام عیار هم بود. مرحوم اصفهانی یعنی جامعیتی بیش از اون بعضی اعلام دیگه داشته. البته مرحوم صاحب کفایی هم اهل فلسفه بوده، فلسفه رو هم خونده بوده، خوب میفهمیده، ولی باز مرحوم اصفهانی طور دیگری. مرحوم اصفهانی آدم جامعی بوده، هم شاعر، هم فیلسوف، عارف، اخلاقی، از یه جهاتی جامعیت بیشتری داشته. البته در ابعاد اجتماعی و چه اونا دیگه، حالا آخوند و ناینی اونا باز خب چه بودن. خب مرحوم اصفهانی بیان دومی دارن و استدلال دومی دارن که مبتنی بر بیان یک مقدمه اساسی است که اون رو با توضیح بدیم. ایشون حالا با یه جمله یکی دو ساعت از این عبور کردن، باید یه مقدار توضیح بدیم و بعد برسیم به استدلال. توضیحی که اینجا باید عرض بکنیم، از اینجا شروع بکنیم، مقدمه فرمایشیشون تا به استدلال دوم برسیم. ما در احکام شرعی یک خصوصیتی است که اون رو از احکام عقلیه متفاوت میکنه. احکام شرعی دو نوع میشود. گاهی احکام شرعی حکمت داره، گاهی علت داره. این همیشه شنیدید و واضحه دیگه. احکام شرعی که ما داریم خب یه دلائل و مصالحی داره، اما بنابر نظریه عدلیه هر حکم شرعی بر اساس یک فلسفه و دلیل و منطقی تشریع میشه و بیان میشه، از ناحیه شارع تشریع میشه. این مصالح حکم شرعی این دو قسمه، گاهی حکمت، گاهی علت. در بسیاری از جاها این مصالح حکم شرعی در حد همون حکمته، یعنی نقش داشته در اینکه شارع این حکم رو قرار بده، ولی خود اون موضوع حکم نمیشه. وقتی که شارع داره نماز را تشریع میفرماید، این نماز این حکمی داره، از الصلاة و قربان و کل تقیه موجب تقرب میشه، یا از الصلاة و معراج، معراج المؤمنه مثلا فی الصلاة، یا اینکه از الصلاة و تنها عن الفحشاء والمنکر، و همینطور حکم و مصالحی که برای تشریع نماز وجود داره، یا روزه هم همینطور، همون حکم و مصالحی که در بیانات حضرت زهرا در خطبه فدکی آمده، یا جامعش همونیست که مرحوم صدوق در علل الشرایع جمع کرده. خب این بخش معظمی از مصالح و علل تشریع و مصالح ثبوتی احکام در حد همون حکمته. حکمت معناش اینه که نقش دارد این نکته و فلسفه در تشریع، ولی نیامده حکم تابع اون بشه و بدیم دست مکلف بگیم خود تشخیص بده اگر نماز اینجا موجب تقرب شد میشه واجب، یا نمازی که با موجب تقرب باشه، یا نمازی که ناهیه عن الفحشاء والمنکر باشه، یا روزه‌ای که تثبیتاً للاخلاص باشه. یعنی این قیود رو بده دست مکلف، بگه با این قیود شما ببین تکلیف داری یا نداری و تکلیفتو تنظیم بکن. نه، اینجور نیست. غالب و بیشتر مساله و مفاسدی که برای احکام وجود داره اینا در حد علل تشریعه و عرض شود که جزء موضوع و مقوم موضوع در مقام عمل نیست و حیثیت تعلیلیه است، یعنی نقش داره ولی موضوع نیست، دست خود ما داده نشده که ببین اینجا چیه کجا. گاهی هم البته قسم دومه در شرع، گاهی هم داریم که گاهی بعضی از مسائل اونها به صورت تعلیل آمده، لا تشرب الخمر لانه مسکر. این قسم دوم که به صورت تعلیل، این در واقع اینجا چطور میشه؟ اونی که علت حکمه دیگه سپرده شده به خود مکلف، یعنی شده جزء موضوع، شده موضوع اصلا. میگه خمری که مسکر باشه لا تشرب، یعنی در واقع مسکریت شد موضوع، حالا یا تمام موضوع یا جزء موضوع. این میشه این تقسیمی است که ما داریم، اینو شنیدید دیگه. اون چه که از فلسفه ها و اسرار احکام بیان شده است در روایات، این علا قسمه، بعضیشون حکمته بعضیشون علته. چگونه با اینو تشخیص بدیم و اینها دیگه حالا رون ضوابط اصولی و قواعد خودشه که کجا علته کجا حکمته، این رو با تشخیص داد. و آره، اگر به صورت با ادوات تعلیل در بیان شرع بیاد اصل علیته، یعنی لا تشرب الخمر لانه مسکر، توجه کردید؟ ولی اگر این شکلی نباشه نه دیگه. اونجایی که داره بیان میگه که خداوند این کارها را کرد برای این برای این برای این، این نه، اینا هیچ ظهوری در علیت نداره. این قاعده یادتون باشه، همه اون آیات و روایاتی که میگه خدا این احکام رو قرار داد، ما این کار رو کردیم، توجه کردید؟ و یه چیزایی رو براش ذکر میکنه، اینا همه حکمته. ولی جاهایی مثل همین لا تشرب الخمر لانه مسکر که خطاب به خود طرف میکنه و تو اون خطاب ادات تعلیل میاره، اینا بیشتر از تعلیله. این عرض شود که چیزیست که حالا همه میدونیم، اینا حکمت و علت که همه میدونیم، فرقش هم میدونیم. حالا این حکمت و علت برای اینکه ذهنتون نزدیک بشه به این اصطلاحی که مرحوم اصفهانی به کار بردن، ما یه دوتا اصطلاح داریم که باش آشنایید، همین حکمت و علت. دو اصطلاح دیگه داریم که میگن حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه. حیثیت تعلیلیه یعنی اونی که اون عنوان و حیث و جهتی که نقش داره ولی خودش نمیاد تو موضوع یا جزء موضوع بشه. حیثیت تقییدیه اونیست که نه، نقش داره و الان اومده خودش شده جزء موضوع. در واقع مقصود از حیثیت تعلیلی همون حکمت هاست و مقصود از حیثیت تقییدی همون علت هاست. این اصطلاح را اولش آدم وقتی میگه حیثیت تعلیلی ذهنش میره به اینکه یعنی علته، نه این مقصود نیست. حیثیت تعلیلی یعنی حکمت های حکم که الزاماً نیامده جزء موضوع بشه و اختیارش بدن به دست ما و شما که بگیم ببین این هست، اگه هست اجرا بکن، اگه نیست اجرا نکن. حیثیت تقییدیه نه، میگه اون مصلحتی است که اومده دست شما دادی، شده جزء موضوع، با اون شما شاغله، برای شما میتونید بگید اینجا این حکم هست اینجا این حکم نیست. اینم این اصطلاحیه که وجود داره. پس حیثیت تعلیلیه و تقییدیه یعنی در واقع همون حکمت ها و علت ها، و تعلیل که در اینجا میگیم یعنی حکمت، و تقیید که میگیم یعنی همون علت. این اصطلاح رو خوب بدونید که خیلی وقتها موجب خلط و ابهام میشه. این هم حالا نکته‌ای که در اینجا آمده. عرض شود که این در احکام شرعیه بود، پس در احکام شرعیه ما جنبندیمون این شد، احکام شرعیه بنابر نظر عدلیه مستند به مصالح و مفاسده، بنابر نظر عدلیه و مسببه مخطئه، اینا مستند به احکامیه، به مصالح و مفاسد. این یک. دو، اینکه این مصالح و مفاسد گاهی از قبیل حکم یا حیثیات تعلیلی، اینه یعنی یک، گاهی نه، این مصالح و مفاسد میاد از قبیل علتها یا به عبارت دیگه حیثیات تقییدیه میشه. فرق این دوتا واضحه به همین شکلی که تبیین کردیم. و تشخیص اثباتی این که این حیثیت تعلیلی است یا تقییدیه، یا به عبارت اخرى این حکمت یا علت، اینم تابع ظهوراته که حالا یه قاعدهش من اینجا عرض کردم که اون چیزایی که در مقام تشریع خودش آره میگه اینا رو ما این کار کردیم یا اینجور احکام قرار دیم برای این برای این برای این، اینا ظاهرش همه همون حیثیات تعلیلیه یا حکمته. اما یه جایی که میگه خطاب خودش میگه این کار رو نکن به خاطر اینکه اینجوره و این شکلی قرار میده، مثل لعنه و مسکر، اون ظاهرش اینه که این علت هست یا به عبارت اخرى حیثیت تقییدیه. این یک مقدمه بود که خب خیلی جای دیگه هم باش کار دارید و لازم بود عرض کنیم در احکام شرعی. چی؟ اون عرض شد که اون قسم اول که حیثیت تعلیلی اونهاست همون علل ناقصه است، یعنی علت تامه نیست که، یا علت، ببینید، یا علت ناقصه است یا علت تامه است که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولذا شارع اون اختیارش دست ما نداده، دست خودش. اما اون دومی علت تامه یا جزء علت تامه است که اون طرف دیگرش هم دست ما است، مهم اینه که تشخیصش دست خود ما. این در احکام شرعیه، این روشن شد در احکام شرعیه. حالا بیام در احکام عقلی. در احکام عقلیه اونجا میگن که یه قاعده ای داریم که حیثیات تعلیلیه راجعتون الی حیثیات تقییدیه، یعنی در احکام عقلی ما دیگه دو قسم نداریم که بگیم این حکم عقلی علتی و حکمتی داره، این دو قسمه، گاهی حالت حکمته گاهی حالت علته، گاهی حیثیت تعلیلیه است گاهی تقییدیه. نه، در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه ترجع الی الحیثیات تقییدیه، او به عبارت اخرى در احکام عقلیه ما حکمت نداریم، همش علته، همش حیثیت تقییدیه است. علتش هم اینه که در حکم عقلی فرض اینه که عقل ما، عقل بشری، این مصلحت رو فهمیده و اصلا از طریق یک دریافت عقل نظری یا عقل عملی به صورت قطعی ما داریم میگیم این مبنای این حکمه. خب اگر عقل ما این رو فهمیده، یعنی همون موضوع حکمه. وقتی که میگه شما عرض شود که سرقت نکن، چرا؟ برای این که ظلمه، در حد عقلیش که میخوایم بحث بکنیم، نه حکم شرعی، و با قاعده ملازمه میخوام بگیم این حکم شرعیه. خب اینجا میگیم که موضوع اینجا سرقته یا ظلمه؟ موضوع ظلمه، یعنی که عقل ما که سرقت که میگه، وقتی میگه سرقت نکن، میگه چون این تعدی به مال مردمه، پس این تعدی به مال مردم یا ظلم که حیثیت تعلیلیه است و حکمت حکمه، این در واقع همون علت حکمه، همون حیثیت موضوع حکمه، یعنی ظلم بده. یا حالا مثالی که خود مرحوم اصفهانی اینجا فرمودن اینه که بفرمود لا تضرب الیتیم، نه، یجوز و ضرب و چه ضرب الیتیم لتعدیب. خب وقتی میگه که زدن یتیم جایزه به خاطر تعدیب، در واقع اینجا تعدیب موضوع حکمه، یعنی تعدیب جایزه، حالا تأدیب یه مصداقش اینه یه مصداقش چیز دیگه هست. در احکام عقلیه ما چه عقل نظری چه عقل عملی، اون چه که دخیل در حکمه به صورت مصلحت یا حیثیت تعلیلیه یا حکمت، در واقع همون علت و جزء موضوعه، همون علت و جزء موضوعه. این یه فرمایشه که مرحوم ایشون فرمودن، البته به صورت گزاراج جای دیگه هم در تغییراتش اینو آوردن. اگر شنیدید این قاعده اصولی، مقصود اینه که الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام شرعیه این تنقسم الى قسمین، ربما ترجع لا ترجع الى حیثیات تقلیدیه مثل همون باب حکمت ها، و ربما ترجع الى حیثیات تقلیدیه و موضوع که میشه همون علت حکم مثل مسکه. این قاعده است در احکام شرعیه. قاعده دوم در احکام عقلیه میگه نه، الحیثیات و تعلیلیه راجعتون الى حیثیات تقلیدیه، والحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه مسابقتون لکونها موضوعا، مسابقتون لکونها حیثیات تقلیدیه. این تفاوت حکم شرعی با حکم عقلیه. در به عبارت دیگه در حکم شرعی این دوتا قاعده اینه، در احکام شرعیه حیثیات تعلیلیه و اسرار احکام گاهی حکمت است و جزء موضوع نیست، گاهی جزء موضوع است و علته. اما در احکامی قاعده دوم اینه که در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه و اسرار جعل حکم عقلی این همیشه مسابقه با اینه که جزء موضوعه، خودش موضوعه، و حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه برمیگرده به حیثیات تقلیدیه. این دو تا قاعده اصولی است که در جایی مرحوم اصفهانی بهش اشاره کردن، دیگران هم مطلب دارن. حالا ایشون خود با این پردازش واژگانش و ادبیات این بحث رو قشنگتر آورده و روش تاکید کرده. خب این کبرای کلی شد که در احکام عقلی حیثیات تعلیلیه برمیگرده به حیثیات تقلیدیه و جزء موضوع میشه. حالا بیایم این کبرا را که ازش فارغ بشیم، ببینیم که با بحث ما این کبرا و این دوتا قاعده با بحث ما چه ارتباطی داره. بحث سغرویش که استدلال با این تمام میشه این است که ایشون میفرماد که وجوب مقدمه که ما از راه عقل فهمیدیم، مبنای وجوب مقدمه عقل است و ملازمه، عقل است و ملازمه. خب پس میشه حکم عقلی. مبنای وجوب مقدمه، حتی اون وجوب شرعیش باز مبنای عقلی داره، ما از طریق عقل اون رو فهمیدیم. مثل اینکه حرمت ظلم را ما از راه قاعده ملازمه عقلی فهمیدیم و شرعی شد. خب اونجا چون مبنا عقله، باید همون چیز عقلی را اعمال بکنیم. حالا وجوب مقدمه هم عقله که میفهمه که این با وقتی که اون رو واجب کرد، اینم رو باید واجب بکنه. مبنا حکم عقلیه. خب در حکم عقل مقدمیت حتما دخالت داره دیگه. یعنی وقتی میگیم عقل میگه این واجبه، چرا؟ لکونها مقدمتن لون تکلیف. مثل این که میگه تعدیب فرد ضرب این یتیم جایزه لکونهی تعدیبن. اینجا میگه واجب است این اتیان به سوار این پله شدن، آسانسور شدن، یا بر پله بالا رفتن، یا سفر به سمت مکه رفتن. میگه اینا واجب است، چرا؟ لکونها مقدمتن للواجب. پس این مقدمتن للواجب این سر قصه است، این حیثیت تعلیلیه است. علت این وجوب کونها مقدمتن هست. اون وقت اونجا اون قاعده میاد که در احکام عقلیه این حیثیت تعلیلیه جزء موضوعه. یعنی مقدمه واجب است یعنی وضو گرفتن یا سفر رفتن یا پله بالا رفتن واجب است چون مقدمه است. پس مقدمیت موضوعیت داره، حیثیت تعلیلیه میشه تعقیب، یعنی خود او میشه موضوع. وقتی میگه ضرب جایزه یعنی تعدیب جایزه، موضوع تعدیبه. اینجا هم که میگه این کار واجبه یعنی این خود کار نه، این مقدمیت مهمه واجبه. خب مقدمیت هم، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که این مقدمیت هم بدون قصد مقدمیت نمیشه. این سه تا مقدمه استدلال دومه. مقدمه اولی شد که کبرا، حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه راجعتون الى حیثیات تقلیلیه و جزء موضوعه. دو، اینکه در اینجا مقدمیت افعال مقدمه با عنوان مقدمیت عقل میگه واجبه، پس مقدمیت شد علت و بنابراین میشه جزء موضوع. و نکته سوم اینه که این مقدمیت هم بدون قصد نمیشود. این استدلال مرحوم اصفهانی است که به بهترین بیان فنی عقلی اون نظریه خاص مرحوم شیخ رحمت الله علیه را ایشون تأیید کردن. این بیان را به مطالعه و مداقه داشته باشید. مرحوم آقای خویی و آقای صدر و حضرت آقای وحید، اینا هر کدام راجع به این و بله این دو سه تا بزرگوار و آقای تبریزی هم احتمالاً راجع به این یک نکات و مطالبی دارن که انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.